همراهان محترم، نمایش مادرانه تقدیم به شما دوستان عزیز شد. امیدوارم که شنیده باشیم و مورد عنایت همه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. منتظر نظرخواهی همه شما دوستان عزیز هستیم با شماره گویای 162. بریم سراغ نمایش بعدی که عنوانش هست سالهای گم شده. سه قسمت این نمایش تقدیم شما دوستان عزیز شده. امروز چهارمین قسمت رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
سالهای گم شده، نوشته زهرا دلیری.
در بحبوحه انقلاب دو پزشک به نامهای مهتاب و یاشار امیرعلی مجروح رو تحت عمل جراحی قرار دادن. اونها به خاطر اینکه بیمارشون به دست مامورا نیفته با کمک همدیگه اون رو از بیمارستان خارج کردن و در خونه تحت مراقبت مستقیم مهتاب قرار دادن. هوشنگ پدر مهتاب که از وجود امیرعلی در خونه نگران بود از دخترش خواست که اون رو از خونه خارج کنه، اما با مخالفت مهتاب روبرو شد.
بازیگران مهرخ افضلی، مینو جبارزاده، احمد گنجی، نسرین صداقتزاده، محمد رضا قلمبر، رازیه مومیوند.
کامیاب نامزد مهتاب هم به خاطر حسادت به یاشار، داییش پدر مهتاب رو مجاب کرد که عذر اون از خونش بخواد و اجازه نده که یاشار توی اون خونه رفت و آمد داشته باشه.
کارگردان فریدون مهرابی، گوینده مینو جبارزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عذرا وکیلی.
هوشنگ پدر مهتاب برای دور شدن از اوضاع پیش اومده به این فکر میفته که بهتر مهتاب و کامیاب هر چه زودتر ازدواج کنن و به خارج از کشور برن، اما مهتاب که تو فکر امیرعلی و راهیه که در پیش گرفته با پیشنهاد پدرش و کامیاب مخالفت میکنه که این امر موجب تعجب یاشار میشه. به چهارمین قسمت از این نمایش توجه کنید.
وای خدای من، خدای من، چه خبر شده؟ راهی برای رفتن نیست، نمیتونم به بیمارستان برسم. چه قوقایی، دادم مردم اینطوری تو خیابون ندیده بودم. آره آره، وقتی دیگه مردم فهمیدن شما چه گرگایی هستین، با چه روی تو این مملکت جا خوش کردین، ده گورتون رو گم کنین، همه ما رو خلاص کنین از بود. زدنش، وزیر زدنش، هیچ کس رو برش نیست، هیچ کس چی کار کنم، باید به طرفش برم. برو مهتا، برو، میتونی کمکش کنی، برو، نترس، حالا بهت میرسم، حالا بهت میرسم. ماشین اینجوری نگه دارم که نبیننم. اومدم، الان در باز میکنم. بیا خودتو بکش بالا، بیا بالا، نترس، بیا دستتو بده به من، نمیتونم از ماشین پیاده شم، دستتو بده به من، دارد به این سمت تیر انداز. بیا بالا حالا میان سراغ من، خیابون خلوت شده. باشه یادم گرفتن، الان میریم، آروم باش، سرت پایین نگه دار، بابسته باش، نترس، الان از اینجا دورت میکنم، آروم باش، سب کن، جای خودت کمک کن، برو دردتی، برو دیگه، آروم باش، شکرت، از شرشون خلاص شدی. نگران نباش، الان میرسونم از بیمارستان، نگران نباش، سب کن ببینم، دستتو بیار جلو، بیار جلو ببینم. دادا طوری نیست، خوب میشی، قول میدم، یه خراش کوچولوه، چند تا بخیه میخونه، خیلیش من میاد، نگران نباش.
شما مطمئنی؟
آره، من یه دکترم.
دیگه چی میتونستم از خدا بخوام؟ خدای چطوری شکرتو به جا بیارم که تو این وضعیت یه فرشته رو برای نجاتم فرستادی؟ ممنونم.
هنوز خودم باورم نمیشه که تونستی باشم همچین کاری رو کنم. فکرشو نکن، طاقت بیار، طاقت بیار، خیلی زود به بیمارستان میرسونم، خیلی زود، آروم باش، تحمل کن، نگران نباش، الان میرسی، الان میرسی.
نگرانش نباشید، چیزیش نبود، حدستون درست بود، با چند تا بخیه روی بازوش مشکلش حل شد.
خدا رو شکر.
شما حالتون خوبه دکتر؟
نمیتونم اما باید خوب باشم. بله خوبم.
همه چی رو خانم برام تعریف کرد. شما چطوری تونستین خودتون رو تا این حد به خطر بندازین؟ هیچ فکر نکردین که ممکنه
خودم هم هنوز باورم نمیشه که چی کار کردم. خب شاید فرصت فکر کردن و تصمیم گرفتن نداشتم. آره، غیر این نبود، وگرنه شجاعت این کارو پیدا نمی کردم. نه، من تو این موقعیت نمیتونستم عکس عمل دیگه ای به خرج بدم. برای نجاتش مجبور شدم خیلی بهش نزدیک بشم. این شد که ماشینو هدف گرفتن و کدورده. وای چه خوب خون ریزی بود خدای من.
اما من مطمئنم تا اگه فرصت فکر کردنم داشتین همین کارو میکردین، چون دیگه به دریا رسیدین.
نه، به دریا رسیدن اینطوری میانبر نمیشه. راه خیلی طولانیه، خیلی. نمیدونم، شاید فقط دارم موانع سر راهمو برای رسیدن بهش هموار میکنم. شاید بفرمایین.
اجازه
میدی؟ بله بفرمایین.
بفرمایین تو، خواهش میکنم. بفرمایین بشینی. بهترین.
نمیدونم چطوری میشه ازتون تشکر کنم خانم دکتر. واقعا نمیدونم. از کسی که جونشو برای نجات کس دیگه به خطر میندازه با چه کلمه و چه جمله میشه قدردانی کرد. همقدر بگم که ممنونم این فرصت رو دادین که دوباره به چیزایی فکر کنم که پیش از این هیچ وقت به فکرشون نبودم.
خانم، شما با این کلام آخرتون بهترین کلمه جمله ها رو برای تشکر از خانم دکتر پیدا کردین.
باورم نمیشه که شما هم دغدغه های منو دارین. عجیبه. میدونین چیه؟ به نظرم انگار با نجات شما یه جورایی برای نجات خودم تلاش کردم. آره، این فرصتی برای خود منم شد که به خیلی چیزا فکر کنم.
آقای دکتر، از شما برای زحمتایی که کشیدید ممنونم.
خواهش میکنم. ما هم از شما تشکر میکنیم که سر راه خانم دکترمون قرار گرفتین و ایشونو وادار به فکر کردن دوباره کردین.
آقای دکتر، شما تو هیچ موقعیتی دست از طعنه بر نمیدارید.
من فقط داشتم از خانم تشکر میکردم.
ببخشید، من دیگه اگر اجازه بدید بعد برم. با همسرم هم تماس گرفتم، فکر میکنم دیگه الان رسیده باشه بیمارستان.
بله بفرمایید. بهتره که تو بیمارستان نباشید. مامورا هر روز به بیمارستان سرکشی میکنن، نباید با شما مواجه بشن. ما اسم شما رو جزو مریضای عادی و مراجعه کننده ثبت کردیم.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
ممنون، با اجازتون.
به سلامت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب اینطور نگاه نکنید، میدونم که یه عذرخواهی بهتون بده کار.
نه خیر آقای دکتر سعادت، یه عذرخواهی نه، حسابتون پر از بدهکاریه.
میدونم، اما به هم حق بدیم. اینا همش بر میگرده به اینکه شما رو نشناختم و همیشه در موردتون اشتباه میکنم. فکر کنم حالا وقتشی که به این مسئله اعتراف کنم.
خب همینطوری عذرخواهیتون رو قبول میکنم، پس دیگه لزومی به دست نویس و مکتوب کردن نیست.
از لطف شماست.
یادمه یه بار تو همین اتاق عمل در مقابل همه همکارا گفتین که دکتر افضلی بیدلیل لطف شامل کسی نمیشه و باید بگم که حق کاملا با شماست.
خب میشه بفرمایید دلیل این لطف و گذشتتون نسبت به من چی میتونه باشه؟
گوش کنی، من وقتی داشتم این خانم رو به بیمارستان میرسوندم فکر میکردم که ما میتونیم تو این وضعیت و موقعیت به مردم کمک برسونیم.
یعنی منظورتون اینه که تو تظاهرات در کنارشون باهاشون باشیم تا اگه اتفاقی افتاد بتونیم کمکشون کنیم؟ اینو درست متوجه شدم؟
دقیقاً، من همینو میخوام. ما میتونیم خونه ها رو هم سرکشی کنیم و به مجروحا کمک برسونیم. لازمش هم فقط یه کیف طبابته که همه وسایل لازم رو توش داشته باشیم. همین.
این تصمیم شما جدیه؟ منظورم اینه که نکنه با دیدن تظاهرات امروز و کمکی که به این خانم کردین احساساتی شدین همچین تصمیمی گرفتین. اگه فکر میکنین
که... نه خیر، من میخوام که این کارو انجام بدم. باید به مردم کمک کرد تا بتونن جلوی این گرگای بی‌رحم مقاومت کنن. البته شاید کار زیادی از دست ما بر نیاد، اما ما میتونیم با همکارای دیگه‌مون هم صحبت کنیم و با تعداد بیشتری دست به کار بشیم. خب موافقی؟
خب باید بگم که من دارم همین کارو انجام میدم.
چطوری امکان داره؟ شما که تو بیمارستان همش مشغولی.
وقتای اضافه‌ای رو که دارم صرف این کار میکنم، یا به خونه‌ها سرکشی میکنم یا تو تظاهرات همراه مردم هستم.
همیشه شما جلوتر از من حرکت میکنین و ازم پیشی میگیرین. از همون تو دانشگاه همیشه ممتاز بودین. من هرچی میگم میبینم که شما قبل از من اون راه رفتین.
جلوتر حرکت کردن دلیل برتری کسی نمیشه خانم دکتر. مهم اینه که حرکت کنی، آهسته اما پیوسته. من هیچ به این فکر نبودم که میتونم از همکارای دیگه هم برای رسیدن به هدفم کمک بگیرم. این شما بودی که به این نتیجه رسیدی. این پیشنهاد خوبیه که باید با دقت و احتیاط انجامش بدی.
پس قبول کردی؟
بله، من با چند تا از همکارا که بهشون اطمینان دارم صحبت میکنم.
منم همین امروز این کارو میکنم. باید هر چه زودتر آماده ای کار بشیم. تظاهرات مردم تو خیابونا بالا گرفته. خودم امروز شاهد این ماجرا بودم.
سلام خانم دکتر.
سلام.
سلام دکتر.
سلام، چی شده آقایسه؟ چرا مضطرب و نگرانی؟
دکتر جان خبر ندارین چه خبر شده؟
خب چی
شده؟ فاجعه شده آقا جان. حمام خون تو خیابون به پا کردن. بفرمایین ببینین چه خبر شده. همینطور زخمی و تیر خورده است که مردم با خودشون به بیمارستان میکشن و میارن.
میشنوید خانم دکتر؟ میبینید چه اوضاعی شده؟
بله، میفهمم. باید عجله کنیم، باید زودتر بهتر.
به نظرم کاری رو که پیشنهاد کردیم باید از همینجا شروع کنیم.
باشه.
صبر کنید دکتر جان.
سلام،
منم بیام. خانم دکتر.
بله.
مادر امیرعلی هم اومده، بی‌خوابی میکنه. سراغ پسرش رو
بهش بگو حال امیرعلی خوبه.
آره.
یه کمی صبر کنه، اونو با خودم میبرم تا امیرعلی رو ببینه. باشه؟
باشه.
آقای دکتر دادن.
چی؟
باشه بابا جان، باشه، اومدی.
بیایی دکتر سعادت، هر چیز سرسد باشه.
بذار ببینم چه سری به سر جانم. این از آسمانش. خب حالا باید بفهمیم وضع عمومیت در چه حاله. خوبه، ضربان قلبت که خوبه، دیگه احتیاجی هم به سرم نداری و میتونی غذا تو با یه سوپ گرم شروع کنی و به دنیای ما برگردیم. آره همه چی خوبه، تو خوب مبارزه کردی. فکرشم نمی کردم که به این زودی حالت جا بیاد.
ببخشید من کجا؟
تو خونه من هستی امیرعلی. تو چیزی رو به یاد نمیاری، اما خانم دکتر شما رو از بیمارستان به خونه برد که دست مامورا بهت نرسه.
بله بله، آره تو تظاهرات تیر خوردم.
اونم چه تیری؟ درست از کنار قلبت گذشته. دختر من و دکتر سعادت که جراح اتاق عمل بودن تونستن نجاتت بدن.
شما هم باید دکتر باشین، درست حد زدم؟
دکتر بودم، چندین ساله که طبابت نمی کنم و فکرم نمی کردم که دوباره مجبور به این کار بشم. اما تو پسر جان بعد از سالها منو وادار به این کار کردی، سالهایی که هیچ نمیخوام به خاطرشون بیارم، اما با اومدن تو به این خونه اون سالها هم با تو اومدن. انگار گذشته رو هیچ وقت نمیشه کنار گذاشت، حتی اگه بتونی فراموشش کنی همیشه در کنار آدم و وقتش که شد خودش به سراغت میاد.
اینطور که پیداست تو گذشتتون پر از امیرعلی بوده، امیرعلی هایی که مثل من مزاحمتون شدن. آی دکتر
پسر جان، تو از کجا خبردار شدی؟ نکنه کسی چیزی بهت گفته؟
نه نه، خواهش میکنم آروم باشین آی دکتر، من همینطوری حد زدم. کسی به من چیزی نگفته، یعنی کسی نمیتونست به من چیزی بگه، اینو خودتونم میدونید. اما من نمیدونم چند وقته که اینجا و از دنیا جدا افتادم.
آره همینطوره، تو خودتم نمیدونی که چقدر منو به یاد صالح میندازی. نمیدونی
این ساله کی بوده که من سعادت شباهتش رو پیدا کردم؟
دایی مهتاب من، اونم سر پرشوری داشت، درست مثل تو که جلوی این جلاد وایسادی.
اما چی؟ تو چی میخوای بگی هوشنگ؟
آروم باش مریم، خواهش میکنم. مهتاب متوجه میشه
ما داریم از ساله حرف میزنیم نه از مهتاب. به هم بگو چه بلایی سرش آوردن، چی به سرش اومده؟
من دیگه به درمانگاه زندان پا نمیذارم مریم، دیگه ممکن نیست اونجا برم.
یعنی چی که نمیری؟ نمیفهمم، تو توی درمانگاه کار میکنی، چطوری میتونی کارتو ترک کنی دکتر افسری؟
تو متوجه نیستی مریم، اون جلادا دیگه چیزی نمونده بود که متوجه بشن من با صالح معترف قوم و خویشم. اگه برادر ناتنی تو نبود، اگه اسم فامیل تو هم مثل اون معترف بود نه ابراهیمی، اگه صالح اعتراف کرده بود که با من آشنایی داره، اگه آدرس خونه ما رو ناخواسته بهشون میداد، میدونی چی به سرمون میآوردن؟
بس هوشنگ، اینقدر اگه نگو، بگو چی به سر برادرم آوردن، حرف بزن.
مریم تو طاقتشو نداری، بس ازم چیزی نپرس.
یعنی چی که چیزی ازم نپرس؟ تو چی میخوای بگی که فکر میکنی طاقتشو نمیارم؟
صالحو کشتن مریم.
تو چی داری میگی؟
خودم دیدمش، اونا فکر میکردن که خودشو به بیحالی زده، تموم کرده بود مریم.
نه این ممکن نیست، دروغه، تو داری به من دروغ میگی.
برای چی باید به دروغ بگم؟ فکر میکنی گفتنش برای من آسونه؟ نه مریم نه، اما واقعیت همینه و ما باید باهاش کنار بیایم.
نه تو باهاش کنار بیا هوشنگ، تو کنار بیا، من تو صالحو نبینم باورم نمیشه. آره باید ببینمش، من میرم ببینمش.
تو داری چی کار کنی؟ میخوای خودتو منو مطور به خطر بندازی که چی بشه مریم؟
تو چطور میتونی تو همچین وضعی به فکر خودتو ما باشی؟ شاید صالح زنده باشه، شاید که تو اشتباه کردی.
من دارم به تو میگم که خودم تو درمانگاه دیدمش، اون نفس نمیکشید و کار از کار گذاشته بود. من دیگه نمیتونستم هیچ کاری براش انجام بدم.
نه هوشنگ، بگو که من بیدار نیستم، بگو که دارم تو رو توی خواب میبینم، بگو همیه اینا یه خوابه. بگو
ای کاش اینطور بود مریم، ای کاش اینطور بود. اینطور که شنیدم حتی جنازه‌شم تحویل کسی نمیدم، پس بی جهت تلاش نکنی که همه ما رو به درد سر بندازی. حواست جمع باشه که ما یه دختر کوچیک داریم، نه اگه کوچیکتری شکی براشون در مورد من به وجود بیاد، محتابم به خطر میفته.
وای 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 بر من، وای بر من، چی دارم میشنوم؟ ساله ساله تو کجایی که بشنمی شوهر خواهرت چی داره میگه؟ باورت میشه این هوشنگ باشه؟ باورت میشه؟ نه نه، تو هوشنگ نیستی، نه تو نمیتونی هوشنگی باشی که همیشه به ساله ارادت داشت و اسمش بهت زبونش بود. نه آقای دکتر هوشنگ افسلی، نه نه نه،
بهش گفته بودم که نباید چوب تو سراخ این جونورا کرد، گفت چشم، اما کار خودشو کرد. اینم شد نتیجهش. من چی کار میتونستم بکنم؟ چی کار مریم جز این که این روز استعفامو نوشتم؟
تو چی کار کردی؟
برای همیشه استعفامو کناره گرفتم. این بهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. میدونم به این آسونی ها قبول نمی کنم، اما من دیگه قید همه چی بزنم، دیگه هیچ وقت نمیتونم اسم خودم دکتر بزنم. نه نمیتونم، نمیتونم مریم، نمیتونم هر روز شاهد کشته شدن و شکنجه شدن همسال ساله باشم. نه نمیتونم، 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 نمیتونم،
نمیتونم. چی شده آقای دکتر؟ شمالتون خوبه؟
آخرش مرگم دق کرد. آره از قصه رفتن ساله دق مرگ شد.
ببخشید که میپرسم، مریم چه نسبتی با صالح داشت؟
خواهرش بود، خواهر ناتنیش، اما نه، از تنی هم تنی تر بود براش. صالح همه چیزش بود.
حالتون خوبه؟
بله بله خوبم، خوبم بسرم. اگه اینقدر گذشته به سراغم نیاد، حالم خوب میشه.
ای کاش میتونستم هر چیزی رو که باعث اذیت شما میشه ازتون دور کنم، اما اینطور که پیداست خود من عامل بزرگی برای آزار شما هستم. خواهش میکنم نگران من نباشین، من دیگه حالم خوب شده، میتونم زحمت رو کم کنم.
سر جاتون. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی میذارم همینطوری و بدون کمک پا به خیابون بذاری؟
من باید برم آقای دکتر، دوستام تنها، ما باید تا کنار گذاشتن این سلطنت سلطه‌گر کنار هم باشیم. مطمئن باشین دیگه چیزی به رفتنشون نمونده، فقط یکم باید طاقت بیاریم.
تو منو میترسونی پسر، تو منو به یاد صالح معترف میندازی، به یاد دایی دخترم مهتاب. میدونی هنوز خانم دکترم هیچی در مورد داییش نمیدونه، یعنی من نخواستم که بدونه که جلادا کشتنش. تا یه وقت به خاطر دایی صالح پا به میدون نذاره و درگیر این ماجراها نشه. اما انگار مهتاب بدون این که بدونه داره پا جای پای دایش میذاره و این داره دل منو میلرزونه. من طاقت دیدن مهتاب و تو همچین وضعیتی ندارم. نمیدونه، هیچ نمیدونه که من چه حالی دارم.
من شرمندم، همین دلنگرانی های شما به خاطر من درست شده. مطمئن باشید نمیذارم بیشتر از این به درد سر بیفتیم. منو ببخشید، با اجازتون همین حالا از خدمتتون مرخص بشم.
ممکن نیست بذارم با این حال و روزت از اینجا بری. باید صبر کنی دکتر سعادت که جراحی تو رو با دختر من به عهده داشته بیاد و با خودش از اینجا ببردت. حالا تو برای رفتن هنوز مساعد نیست جوان. کیه؟ مهتاب که نیست چون تو بیمارستانه، کاویابم که نمیتونه باشه، دکتر سعادتم که با مهتاب هم شیفته. نکنه جلاد و سراغ تو گرفتن و پیدات کردن؟
مگه هنوزم دنبالم میگردن؟
از چی؟ و همین خاطرم دکتر سعادت و دخترم تو رو به این خونه آوردن.
اجازه بدید من برم، اگه اونا باشن من از پسشون بر.
چجوری پسر جون با این حال و روزت؟ نه تو همینجا بمون، من با تفنگم به سرابشون میرم، نگران هیچی نباش. غافلگیرشون کرده و از پا درشون میارم، اینو بهت قول میدم. من میرم تفنگم رو بردارم، تو از جا تکون نخور بسر، دیگه وقتشه یه گلوله به سینهشون خالی کنم تا درد سینه خودم آروم بشه.
مراقب باشن ای دکتر، مراقب باشه.
باشه، تو فقط از جا تکون نخور، خیالت راحت باشه، من به حسابشون میرسم.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر،
به روایت تاریخ. تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
وقت همه شما دوستان عزیز.